ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه شنبه 8 دی ماه 1397 خورشیدی برابر با 29 دسامبر 2018 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی و سلام بر شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. وزیر خارجه ترکیه میگوید هدف مشترک ترکیه و روسیه پاک کردن سوریه از وجود آنچه تمامی سازمان‌های تروریستی نامید است. مولود چاوشاغلو که برای دیدار با مقام روسیه به مسکو سفر کرده همچنین گفته است که کشورش به همکاری نزدیک با ایران و روسیه بر سر سوریه و دیگر مسائل منطقه‌ای ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازگی با اعلام اتمام مأموریت نیروهای آمریکایی در مبارزه با گروه داعش در سوریه از تصمیم به خارج کردن نزدیک به 2000 نیروی این کشور از سوریه خبر داد. او همچنین گفت که رئیس جمهوری ترکیه با تأکید به اطلاع او رسانده است که باقی مانده داعش در سوریه را ریشه‌کن خواهد کرد. در ایران خانواده یکتا فهندج سعدی شهروند بهایی ساکن شیراز اعلام کرد که شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز او را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 11 سال زندان محکوم کرده است. مونا فهندج سعدی خواهر این شهروند بهایی در مصاحبه با وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران تاکید کرد که خواهرش به این حکم اعتراض خواهد کرد. او همچنین گفت که مستنداتی دال بر این دو اتهام برای خواهرش وجود ندارد. این شهروند بهایی در بهمن ماه سال 90 و اسفند سال 92 بازداشت شده و در سال 95 هم به 5 سال زندان محکوم شده بود، اما به گفته خواهر او حکم 5 سال زندان در دادگاه تجدید نظر به 2 سال زندان تعزیری و 2 سال زندان تعلیقی کاهش یافته و خواهرش برای اجرای حکم 74 روز در زندان عادل‌آباد شیراز به سر برده بود. به گفته منافعندش این حکم هم در دیوان عالی کشور نقض و پرونده به شعبه همعرض ارسال شده بود و حال شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز در همان پرونده خواهرش را به 11 سال حبس محکوم کرده است. بر اساس این گزارش او پرونده دیگری هم در دادسرای انقلاب شیراز دارد و در حال حاضر با مبلغ 450 میلیون تومان وثیقه آزاد است. پس از انقلاب 57 در ایران صدها بهائی بازداشت و تعدادی از آنان اعدام شدند. مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیزات مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد روز شنبه گفت بالای نیمی از مدارس و فضاهای آموزشی در این استان در قالب بیش از 3000 کلاس درس از بخاری نفتی استفاده می کند. اواخر آذر ماه امسال 4 دانش آموز دختر در جریان آتش سوزی یک دبستان در زاهدان جان خود را از دست دادند. این کلاس با یک بخاری نفتی گرم می شد که گیر کردن بند کیف یکی از دانش آموزان به بخاری در زنگ تفریح منجر به وقوع این حادثه شد. در سالهای گذشته در برخی کلاس‌های مدارس در ایران به دلیل نبود ایمنی حوادثی رخ داده است که از جمله در سال 91 آتش سوزی ناشی از بخاری نفتی در دبستان شیناباد 2 کشته و 27 زخمی بر جای گذاشت. و یک روز پس از انفجار بمب در مسیر اتوبوس حامل توریست‌های ویتنامی در نزدیکی اهرام ثلاثه وزارت کشور مصر اعلام کرد که نیروهای امنیتی مصر 40 شبه نظامی را طی 3 عملیات در صحرای سینا و منطقه جیزه کشتند و صدها دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تهران خواستار برکناری علی اکبر ولایتی شدند. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. تجمع اعتراضی به حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد تهران.
که
حسن خمینی نوه آیت الله خمینی میگوید هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم. هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تورم افسرگزیخته در ماه‌های آینده. و توافق روسیه با ترکیه برای هماهنگی نظامی در شمال سوریه.
توافق میان ترکیه و روسیه که این روز به رسمیت مؤثرتر و کارگرتر خواهد بود تا توافق قبلی بین ترامپ و اردوغان.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. روز شنبه دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران یک تجمع اعتراضی در واکنش به حادثه واژگونی اتوبوس و کمکاری مسئولان دانشگاه برگزار کردند. در این تجمع دانشجویان در بیانیه‌ای خواستار استعفا و عذرخواهی سرپرست دانشگاه ساخته بنای یاد بود برای قربانیان، استقرار دائمی اورژانس، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و استانداردسازی مسیرها شدند. جزئیات بیشتر از همکارم رضا ولیزاده.
صدها دانشجو روز شنبه در محل پارکینگ اتوبوس‌های واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا این تجمع در حالی برگزار شد که به دنبال سختگیری نیروهای حراست، عده‌ای از دانشجویانی که می‌خواستند وارد دانشگاه شوند، نتوانستند به محل تجمع برسند. دانشجویان در این تجمع مسئولان دانشگاه را به بی‌لیاقتی در حفظ جان دانشجویان متهم کردند. این دانشجویان خواستار برکناری و استعفای مسئولان دانشگاه از جمله علی اکبر ولایتی رئیس دانشگاه آزاد شدند. دانشجویان خواستار حضور مسئولان دانشگاه و پاسخ به اعتراض‌هایشان بودند، اما هیچ یک از مسئولان حاضر نشدند در این تجمع اعتراضی حاضر شوند. در ویدئوهای منتشر شده از این تجمع، مادر یکی از جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس سخنرانی می‌کند. البته صحبت‌های او تنها به ماجرای حادثه سقوط اتوبوس ختم نمی‌شود و در ادامه به سوء مدیریت مسئولان در رویدادهای مشابهی نظیر آتش سوزی در مدارس، حادثه ساختمان پلاسکو، وضعیت زلزله زدگان استان کرمانشاه، مال باختگان مؤسسات مالی و بانک‌ها و مواردی دیگر اشاره می‌کند. بر اساس ویدئوهای منتشر شده، گویا یکی از اعضای بسیج دانشجویی می‌خواهد مانع از ادامه صحبت‌های او شود، اما دانشجویان اعتراض می‌کنند و او صحبت‌هایش را ادامه می‌دهد. برخی از دانشجویان معترض به خبرگزاری ایسنا گفتند پرسش آنها از مسئولان دانشگاه این است که هزینه‌ای که بابت شهریه پرداخت می‌کنند کجا می‌رود و چرا تا کنون به فکر حمل و نقل ایمن برای دانشجویان نبودند. درباره آخرین وضعیت مجروحان حادثه سقوط اتوبوس دانشجویان، مهدی رضایی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران به خبرگزاری ایسنا گفته برخی از دانشجویان از ناحیه مغز، جمجمه و قفسه سینه آسیب‌های جدی دیدند و سطح هوشیاری 3 تن از آنها پایین است. به گفته او در حال حاضر 6 نفر از مجروحان همچنان در ICU بستری هستند. در ابتدای واژگونی اتوبوس دانشجویان شایعاتی مبنی بر سکته راننده مطرح شد که بر اساس اعلام رسمی پزشکی قانونی این احتمال رد شد و هیچ نشانه ای از سکته دیده نشده است. روزنامه ایران گفتگویی با بهروز عقلمند، برادر رحمان عقلمند، راننده اتوبوس دانشجویان جانباخته انجام داده است. در این گفتگو بهروز عقلمند در پاسخ به آنچه به عنوان اشتباه راننده مطرح شده گفته است برادرش اگر به فکر جان دانشجویان نبود می توانست خودش را از همان لحظات اول از اتوبوس به بیرون پرتاب کند، نه اینکه به گفته او تا آخرین لحظات فرمان خود را دو دستی بگیرد. رحمان عقلمند راننده اتوبوس دانشجویان قرار بوده تا 10 روز دیگر شاهد عقد دختر دومش باشد. در ارتباط با متهمان پرونده سقوط اتوبوس دانشجویان تاکنون 2 نفر بازداشت شده و 2 تن از مسئولان دانشگاه آزاد از سوی مقام‌های قضایی احضار شدند. تحقیقات این پرونده همچنان ادامه دارد.
گزارش همکارم رضا ولیزاده رو میشنیدید و به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
میخواستم این ایام تسلیت بگم بر مردم ایران. از یک طرف در فرد 4 نیرنگ یکی این همه عزیز کشته میشه، در ساعتی که میتونستن جنگ و در سال 64-65 قطع کنند. دختر 16 ساله حامله خوش آتیش میزنه، بچه مدرسه ها در مدرسه میسوزن، دانشگاهی های ما در دانشگاه به خاطر ناامن بودن اتو ماشینشون اون اتوبوسشون به این صورت فجیع باید جان به جان سپار بسپارند. میخواستم به این خواننده های شاد خان ایرانی پیامی بدم و پیام من اینه که عزیز برای این مملکت روزه بخون، مردم رو به شادی وا ندار، مردم رو به گریه وا بدار که شاد به خودشون بیان، که بر ظالمین به جز شوریدن روان.
ما به قول معروف میگن کیفیت بهتر از کمیته. درسته 40 سال گذشته ولی پرونده جمهوری اسلامی تو این 40 سال به جز تورم 10,000 برابری، نابودی اقتصاد، بیکاری، فساد، فحشا، شما ببین نه آزادی پوشش داریم، نه آزادی مذهب داریم، چیزایی که قبلا داشتیم ما.
پدران، مادران عزیز، اونایی که در ایران زندگی میکنی، تا کی منتظر میمونی که این جوونا پر پر بشن توی هستین مارکس آبادان بگیر، تا توی زندان ها، تا توی خیابون ها، تا دانشجویان، تا همه قوم و قشر و عشیرتی که کشته میشن؟ نسل ما انقلاب کردیم، ما باید این انقلاب رو نجات بدیم.
و اما حسن خمینی نماینده بنیانگذار نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران میگوید باید قواعد رفتار انسانها و علل سقوط و ثبوت را به دست بیاریم تا به گفته او در زندگی رعایت کنیم و الا هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم و دیگران بروند. حسن خمینی گفته باید از روزی ترسید که جایگاه ها به هم بریزد و نقش ها دگرگون شود. همکارم وحید پروستا در همین زمینه گزارشی دهیه کرده که با هم بشنویم.
حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی جمعه شب با اشاره به اینکه زیربنای یک جامعه احساس رضایت مردم است گفت هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم و دیگران بروند. به گفته او اگر قواعد را رعایت نکنید عرصه را از شما میگیرند. حسن خمینی همچنین گفت
علل سقوط و ثبوت جوامع رو به دست بیاریم. از این شباهتی که پشت سر با پیش رو داره ببینیم قواعد پشت سر چه بوده، چی باعث از بین رفتنشون شده. اینکه جامعه دائم در حال ستیز پاره پاره شدن، این از ادبار دوله. پخش مستمر کینه، انتشار مرتب نفاق، افراد در جامعه مجبورشن دوگانه باشند. اینکه دونه دونه ما از صداقت دور بشیم. اگه یه وقت دیدیم ما اصولمون در رفته به فروعات میچسبیم، این جامعه یعنی علائم، از علائم میشه استدلال شده، یعنی اینا دلالت میکنه شما رو، یعنی راهنمایی میکنه، یعنی به اون نشون میده که داره این جامعه مشکل پیدا میکنه که انا زنگ خطره.
نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی با اشاره به دلایل احتمالی برای فروپاشی یک حکومت گفته است در آموزه‌های شیعه مسائل چون زیر پا گذاشتن اصول اساسی، ظلم و فرومایگان را مقدم داشتن و فرزانگان را مؤخر قرار دادن به عنوان دلایلی برای فروپاشی یک حکومت محسوب می شود. حسن خمینی همچنین گفت باید از روزی ترسید که جایگاه ها به هم بریزد و نقش ها دگرگون شود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
نفس هشدار دادن درباره سرنوشت حکومت البته در بین روحانیان یک سنت قدیمی، 100 سال این روایت رو میخونن که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. حتی خود آیت الله خمینی هم خرداد 1360 زمانی که در اوج قدرت بود اون جملات معروف رو به مسئولین گفت که بترسید از روزی که انفجار حاصل شود و مردم فاتحه حکومت رو بخونند. منتها بعد از اعتراضات دیما این هشدارها بیشتر و صریح‌تر شده. مشترک همه اینها همین هست که جمهوری اسلامی در حال تکرار همون مسیر کلاسیکی است که تمام حکومت‌های تاریخ طی کردند و به فروپاشی رسیدند، یعنی بی‌اعتنایی به اعتراضات، فرو رفتن بیشتر در باطلاق ظلم، فساد و تبعیض.
پنجشنبه گذشته نیز فائزی هاشمی نماینده سابق مجلس و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگوی با روزنامه مستقل چاپ تهران گفته بود نظام جمهوری اسلامی دچار فروپاشی محتوایی شده و اگر فروپاشی فیزیکی تاکنون رخ نداده به این دلیل است که مردم نگرانند بعد از جمهوری اسلامی چه کسی بر سر کار خواهد آمد. فائزه هاشمی در خرداد سال 97 هم گفته بود سیاستهایی که حکومت در پیش گرفته کشور را به سمت براندازی هدایت می‌کند و نیازی به کار دیگران نیست. در ماه‌های اخیر جامعه شناسان و فعالان سیاسی بیش از گذشته نسبت به فروپاشی در جمهوری اسلامی هشدار می‌دهند. عباس عبدی پژوهشگر اجتماعی و سیاسی چندی قبل در گفتگو با شبکه 4 تلویزیون جمهوری اسلامی درباره فروپاشی اجتماعی در ایران گفته بود
این وضعیت ادامه پیدا کنه نهایتاً ما با یک وضعیت فروپاشی مواجه میشیم که نمونه‌هاشو داشتیم. مثلا اتحاد جماهیر شوروی رو میتونین ببینیم با این وضعیت مواجه شد، یا کشورهای بلوک شرق، یا توی سالهای اخیر وضعیت لیبی، سوریه یا جاهای دیگه وضعیتی که میبینیم چیزی به نام جامعه نمیبینیم. اون چه که این حتی میدونید این صحبت مال زمان دوره دولت اصلاحاته، اصلا رفتی به دولتهای بعدم نداره. چون بعضیا فکر میکنن به این مسئله الان که برای شما مهم شده چون آثار اون نگاه عینی تر شده. ببینید منظور ما فروپاشی این نیست که این یه ساختمون یهو ریخته پایین، منظور اینه که جامعه یه شاخصایی داره، یه نهادهایی داره، این نهادها به ما نشون میدن که کارکرد واقعیشون رو نداره. وقتی که ندارن و هیچ اتفاقی هم رخ نمیده برای بهبود این شاخصا، ما نتیجه میگیریم که خب این ادامه که پیدا کنه یه جایی متوقف میشه و فرو میپاشه. شما مثالی که بخوام بزنم اینه، مثلا یه ماشینی رو فرض کنید با سرعت 100 کیلومتر میره، یهوی بنزین تموم میکنه، خب چه اتفاقی میفته؟ که وای نمیسته که، با سرعت شتاب کند شونده میره جلو. اما یه کسی که ناظره میگه این بنزین تموم کرده، این وای میسته آخرش.
محمد رضا تاجیک، مشاور سیاسی رئیس جمهور پیشین ایران محمد خاتمی، در گفتگو با اعتماد آنلاین وضعیت ایران امروز را به کشتی تایتانیک تشبیه کرده بود که به تعبیر او اسیر گرداب شده است. آقای تاجیک مشکل به وجود آمده در ایران امروز را در عواملی چون ساختار کشتی، راهبران کشتی، رفتار سرنشینان کشتی و عامل بیرونی طوفان و گرداب می داند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
فضای سیاسی ایران رو که نگاه میکنیم همه در حال هشدارند. حالا یکی مثل آقای حسن خمینی با نگاه فقهی و دینی حدیث میخونه درباره فروپاشی و احتمال اون هشدار میده، یکی مثل محمد رضا تاجیک نگاه استراتژیک و علمی داره. به نظرم این رو باید واکنش بخش‌های مختلف قدرت به شرایط مهیبی بدونیم که در یک سال اخیر ایران گرفتارش بوده: بحران در سیاست خارجی، در اقتصاد، تضادهای حاد اجتماعی و از همه مهمتر و بدتر نبود خروج. انگار اینکه حکومت هیچ طرح و برنامه‌ای برای خروج از بحران نداره و امیدی به تغییر شرایط حداقل روی کاغذ نیست.
به گفته محمد رضا تاجیک، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در زمان محمد خاتمی، ایران امروز سر حال نیست تا جایی که هر جمعیت، فرد و نهادی در حال جدا شدن از کارکرد اصلی و ذاتی خود است.
گزارش همکارم وحید فروستاد بود به صحبت‌های حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، که گفته هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم. مجله شبانگاهی رو پی می‌گیریم با گزارش دیگری از ایران و اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش نسبت به تورم افسار گسیخته در ماه‌های آینده هشدار داده و برای جلوگیری از بروز این پیشامد خواستار مدیریت نقدینگی با هدف کنترل تورم شده. همکارم نوشین سید حسینی گفتگو کرده، در همین زمینه با جمشید اسدی کارشناس اقتصاد در فرانسه و ارزیابی او را درباره منشأ تورم کنونی پرسیده.
یک دلیل این است که تولید اومده پایین. خب وقتی که میاد پایین، این باعث میشود که تقاضا فزونی بگیرد بر عرضه، چون تولید نیست که عرضه رو تامین بکنه، حاضرن گرونتر بدن. دلیل دوم عمدتا این است که دولت با کسری بودجه فوق‌العاده زیادی که مواجه شده، برای تامین نیازات خودش بر چاپ پول و نیز نقدینگی میافزاید. این هم یعنی افزایش تورم و افزایش گرانی. این روند هیچگاه متوقف نشده در 40 سال جمهوری اسلامی و الان هم ادامه داره. البته بعضی وقتا شدت میگیره یا آهسته تر پیش میره.
با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره شروع تورم افسار گسیخته، چقدر میشه این هشدار رو جدی گرفت؟
نه، بدون شک باید جدی گرفت. چندی پیش یک گزارشی نقطه به نقطه از آذر ماه گذشته تا آذر ماه امسال منتشر کردند، آمار رسمی جمهوری اسلامی، و بعضی از مواد خوراکی تا 50% افزایش پیدا کرده. یک برآوردهای دیگه هم هست که مثلا در مورد گوجه فرنگی و تخم مرغ و مرغ، این افزایش منتظر یک سال نبوده که به 50% برسه. من اشاراتم به اینه که همه هست، به ویژه در مورد مواد خوراکی. آنچه را که باید از آن بسیار هراسید واژه ابرتورمه. ابرتورم وقتیست که 50% گرانی که ما اینو در ایران فراوون داشتیم، اما سال به سال برسد، ماه به ماه. این وحشت بزرگیست که الان مقامات جمهوری اسلامی رو در قوه مقننه و در قوه اجرایه و البته در دیگر ارگان‌ها سر خراسونده.
مرکز پژوهش‌های مجلس در انتهای گزارشی که در رابطه با شوک تورمی در نیمه دوم امسال تهیه کرده، یک سری راه حل‌ها رو هم پیشنهاد کرده، از جمله خلق نقدینگی جدید یا کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی. به نظر شما این راه حل‌ها و این راهکارها چقدر در شرایط فعلی ایران عملی هستند؟
ببینید، عملی هستند، بدون شک، چون که همیشه بودند. دولت همیشه نقدینگی رو افزایش داده، اما آیا اینها راه حل هم؟ نه، اینها راه حل هستند، اگر بشه اسمش راه حل گذاشت، برای اینکه دست دولت رو به لحاظ داشتن پول باز بکنن. ولی این جلوی گرانی رو نمیگیره. همچنان که در پاسخ به پرسش نخست عرض کردم، افزایش نقدینگی یکی از مهمترین دلایل گرانیه. حالا اینا نقدینگی رو که افزایش بدن، دست دولت مثلا خب حالا موقتی پول میاد که بتونه کارهایی رو که نمیتونسته بکنه انجام بده، چون کسری بودجه فوق‌العاده ای هم خواهند داشت حتی با این لایحه بودجه جدیدی که پیشنهاد کردن. اما این مشکل تورم برای مردم کم نخواهد کرد. درنتیجه راه حلی که دفتر پژوهش رو گفته راه حل جدیدی نیست، همیشه جز این نکردند و این بیشتر راه حلیست برای دولت تا اینکه برای مردم باشه.
با توجه به تحریم‌های آمریکا، شما چشم‌انداز گرانی و تورم در ایران چگونه می‌بینید؟
من حتی تعجب نخواهم کرد که ما دست کم در مورد بعضی از مواد خوراکی به ابر تورم برسیم. یعنی از ماهی به ماه بعد با 50% افزایش مواجه بشیم. ببینید، تا اونجایی که داده‌هایی که ما داریم بر این مبنی است که درآمد ارزی دولت کم شده است و کمتر از این نیز خواهد شد با توجه به تحریمی که در مورد فروش نفت است. خب وقتی که این هست، اینو البته تحریمی در مورد خرید خوراک و خرید دارو نیست در این مدل. لابد باید انتظار داشت که افزایش بها دست کم در این دو مورد نباشه. اما نگران اینجاست که تجربه نشون داده که از اون درآمد ارزی که در هر حال دست جمهوری اسلامی میاد، خیلی وقتا اینو خرج چیزای دیگه میکنن و بعد اعتراض میکنن که ببینید مردم ما گرسنه و بیدارو موندن، در حالی که دارو و خوراک جزء تحریم ها نیست. این هم یک مورد دیگر نگرانی است که با جا افتادن بیشتر تحریم ها بدون شک درآمد ارزی نظام ولایی رو بیشتر زیر فشار خواهد برد.
جمشید اسدی کارشناس اقتصاد در فرانسه بود. اما وزرای دفاع و امور خارجه روسیه و ترکیه روز شنبه در مسکو درباره آینده شمال سوریه پس از خروج آمریکا از آن منطقه با هم دیدار و گفتگو کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست خبری مشترک با مولود چاوشوغلو همتای ترک خود گفت از توافق دو کشور خبر داد و افزود که دو کشور در مورد حرکت هماهنگ نیروهای نظامی برای مبارزه علیه تروریسم در سوریه به توافق رسیدند. همزمان وزیر خارجه ترکیه تصریح کرده که هر گونه عملیات نظامی کشورش در شمال سوریه با هماهنگی ایران و روسیه انجام خواهد شد. برای بررسی بیشتر این موضوع دقایقی پیش گفتگو کردم با همن سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن و ارجوبی او را درباره توافق به دست آمده بین روسیه و ترکیه پرسیدم.
همونطوری که اعلام ناگهانی ترامپ مبنی بر عقب نشینی نیروهای آمریکا از سوریه بسیاری رو شوک کرد و آقای اردوغان رو خوشنود کرد، خبر سازش یگانهای مدافع خلق و ارتش سوریه هم این بار ترکیه رو شوک کرد. اونا برنامه داشتن که خیلی راحت پس از خروج نیروهای آمریکایی این منطقه رو بگیرن، ولی همونجوری که پیش بینی شده بود به زودی تضاد منافع اونها با دولت اسد و با روسیه و با ایران آشکار شد. به نظر من این تفاهم در واقع تحمیل شرایط روسیه به ترکیه است، در واقع به نحوی عقب نشینی از موضع یکی دو روز گذشته ترکیه است و اینکه معلوم شد سوریه این اعزام نیروهاشون به مناطق مرزی منبج تاثیرگذاری خودشو داشته و روسیه هم از این حرکت استقبال کرده و ترکیه مجبور شده در موضع تهاجمی چند روز اخیر خودش تجدید نظر کنه.
آقای سیدی، الان وضعیت در منبج چطور هست؟ گزارش‌های زد و نقیزی درباره حضور ارتش سوریه در این شهر گزارش شده. به نظر شما چه توافقی بین دولت اسد و کردهای سوریه انجام گرفته؟
آخرین گزارشی که من دارم مربوط به اینه که نیروهای ارتش سوریه در خط مرزی در خارج از صدر شهر در 3 کیلومتری منبج، اونجایی که نقطه تماس یگانهای مدافع خلق و ارتش ترکیه بود، در اونجا مستقر شدند. هنوز هم مدیریت شهر منبج هم سیاسی هم نظامی به عهده شورای سیاسی منبج و شورای نظامی منبج است. دوم، کردها و حکومت اسد کارت‌های متقابلی رو در دست دارن. بخش حدود تقریباً 25% خاک سوریه، حتی مناطقی که کردنشی نیز مثل دیرزور، مثل رته که کردها در اونجا اکثریت نیستن، حق پایتخت سابق داعش، اینا در اختیار کردهاست. کردها میتونن سر این مسئله با اسد به تفاهمی برسن و بتونن از کمک هم دیگه استفاده کنن. بالفرض مثلا سوریه بتونه به اون کمک کنه، متقابلا اونا هم بتونن در شکست داعش همچنین در واگذاری بخش از مناطقی که آزاد کردن به اسد کمک کنن. موقعی که دولت سوریه و نیروهای کرد با هم به تفاهم برسن و مثلا ارتش سوریه در منبج مستقر بشه، خب دیگه اصلا توجیهی برای حمله احتمالی ترکیه به اون منطقه به منبج وجود نخواهد داشت. اتفاقی که در مورد افرین روی نداد و نیروهای ارتش سوریه حالا به هر دلیلی اشتباه کردن یا عمدن نیروهاشون رو به کمک کردها نفرستادن، موجب این شد که افرین به اشغال نیروهای ترکیه در بیاد. به نظر من این باعث شده که در مورد منبج هماهنگی بیشتری بکنن. حمایت روسیه هم دارن، فشار بین‌المللی هم هست. همین امروز نماینده سوئد در شورای امنیت که خود سوئد هم الان در حال حاضر عضو شورای امنیت هست، پیشنهاد کرده که مسئله تهاجم احتمالی ترکیه به سوریه به شهر منبج در جلسه آتی شورای امنیت بررسی بشه. همه اینا به ما نشون میده که اون خوشبینی و اون ابراز رضایتی که ترکیه داشت از تصمیم ترامپ کم کم تبدیل به نوعی ناامیدی میشه.
آقای سیدی، یکی از توافقاتی که بین آمریکا و ترکیه انجام گرفت این بود که خلأ قدرتی که از خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه به وجود میاد رو ترکیه به نوعی پر کنه. آیا الان این توافقی که بین ترکیه با روسیه به دست اومده میتونه به نوعی قولی رو که رئیس جمهوری ترکیه به آمریکا داده در رابطه با همین خلأ قدرت جامعه عمل بپوشونه؟
ما داریم از توافق متفاوت صحبت میکنیم. یک توافقی بین اردوغان و ترامپ بدون هیچ ضمانت اجرایی، یک توافق دو جانبه بین ترکیه و روسیه که الان در حال حاضر روسیه برخلاف آمریکا از سوریه خارج نشده و اون احتمال اجراش بیشتره تا اون قبلی. بعدی هم که اردوغان داده بود در مورد اینکه به تنهایی از پس داعش برمیاد، شما مناطقی از سوریه رو دارین که در عمق جنوب غربی سوریه واقع شدن، اصلا نیروهای ترکیه به اونجا دسترسی نخواهند داشت، اما روس‌ها و کردها به اونا در به اونجا دسترسی دارن. به نظر من این توافق دوم توافق اول رو کمرنگ میکنه و در نهایت اون بیشتر از این توافق میان ترکیه و روسیه که امروز به نظر من مؤثرتر و کارگرتر خواهد بود تا توافق قبلی بین ترامپ و اردوغان.
همان سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن بود و ارزیابی داشت به توافق روز شنبه روسیه و ترکیه درباره هماهنگی که گفته شده به نقل از وزیر خارجه روسیه هماهنگی نظامی در شمال سوریه. که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا و صفحه فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست. میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو در اونجا دنبال کنید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود.